بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز ملاحظه فرمودید به زعم ما بحث مهمی رو وارد شدیم و اون این بود که در حاکم و محکوم وقتی این صغرا محقق شد، یعنی یکی شد حاکم یکی شد محکوم، دیگه نمیان برای تقدیم حاکم ببینن ظهورش اقوا هست از ظهور محکوم یا نه، چنانچه نمیان نسبت رو نگاه کنن که آیا حاکم و محکوم عام و خاص مطلقه یا مثلا عام و خاص منوجه. این بحث ها مال وقت تعارضه، ولو تعارض بدوی. در حاکم و محکوم اصلا تعارضی نیست، یعنی همون تعارضی که در عام و خاص هست که بهش میگن تعارض بدوی، چون جمع عرفی ممکنه دیگه، میگن بدوی یعنی غیر مستقر. همون مقدار تعارضم در حاکم و محکوم نیست. خب اگر تعارض نیست دیگه یعنی چه که ببین کدامش قوی تر از دیگریه؟ خیلی روشنه ها. ببین کدامش چه نسبتی با هم دارن. حاکم به قول مرحوم عراقی، حالا انشاءالله برسیم، حاکم حکمت قرینه داره برای محکوم. به تعبیری که من به کار میبرم، دقت بفرمایید، دلالت محکوم تعلیقیه، دلالت حاکم تنجیزیه. خب یه چیز که دلالتش تعلیقیه با یه چیز که دلالتش تنجیزیه تعارض میکنه؟ خب همیشه اونی که دلالتش تنجیزیه بر اونی که دلالتش تعلیقیه، آخه فرض نه که تعلیقیه دیگه، یعنی منتظر بیانه. حالا در اون مثالی که خود ایشون میزنه، اکرم العلماء، بعد میاد میگه النحوی لیس به عالم. بنده خدا بیچاره، النحوی لیس به عالم، الفیلسوف لیس به عالم. خب چه تعارضی داره؟ همونی که گفت اکرم العلماء فوری بیان کرد، گفت من علما رو مثلا این گروه میدونم، نه هر گروهی، هیچ تعارض نداره. خب وقتی تعارض نداشت قهرن نمیگیم کدام دلالتش قوی تره کدام ضعیف تره. تو مثال واقعی که دیروز داشتیم، الوضو واجب، بله، شامل وضوی ضرری میشه، شامل وضوی غیر ضرری هم میشه. از اون بر میگیم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، شامل وضو میشه شامل غیر وضو هم میشه. اتفاقا هیچ برتری نداره لا ضرر ولا ضرار نسبت به الوضو، چون نسبت چون عام خاص منوجه، هر کدومشون هم ماده افتراق دارن. اما فرض بر این است، فرض بر این است که لا ضرر ولا ضرار بیان الوضو واجبه. اگر یه چیزی عهده داره بیان شده دیگه هرچی او بگه، لا ضرر ولا ضرار میگه حواست باشه اون اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم مال غیر ضرره، یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج میگه مال غیر حرجه، یا یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر میگه مال غیر عسره. خب اینطور شد که دیگه اصلا تعارضی نداره. آقایون اینو حفظ میکنید انشاءالله، چون ببینید ما دو کار داریم میکنیم این روزا، یکی داریم اصطلاح رو بیشتر میشناسیم، یکی هم ببینیم تعارض هست یا نه. الان یادتون باشه ما تعارض رو توسعه دادیم، یادتون میاد تو مبحث اول ما تعارض رو توسعه دادیم، گفتیم که عام و خاص هم میگیره، مطلق و مقید هم میگیره، منتها احکام تعارض رو نداره، تعارضش بدویه با جمع عرفی حل میشه، اما تعارض هست. اما خودمون که تعارض رو توسعه دادیم الان اینجا که میرسیم، البته من دارم فرمایش نائینی رو توضیح میدم ولی موضع خودمونم معلومه، واقعا نمیتونیم دیگه بگیم اینجا تعارضه. یادتون میاد ما تعارض رو چی معنا کردیم؟ تماس سلبی دو دلیل یا چند دلیل، خیلی راحت فارسی، دو دلیل تماس سلبی داشته باشن، یعنی ناهمسو باشن، ولو عرفن با هم جمعشون کنن ولی همون اول نگاه اول ناهمسو باشن، تماس سلبی میگفتیم، تلاقی سلبی. اما در حاکم محکوم هیچ تلاقی سلبی نیست. شارع فرموده که هر کس بین 3 و 4 شک کند بنا رو میذاره بر 4. بعد میفرماید حواست باشه این شکی که من گفتم مال کثیر شک نیست، لا شک کله کثیر شک، من شک کثیر شک رو شک نمیدونم، یه چی دیگه، اون میگه شک، این میگه شک نیست، با هم تعارض دارن ندارن. پس علما این چیزی که من دوست داشتم خوب دقت کنید و عرض میکردم تو فقه بارها آدم برخورد میکنه، و یه چیزم باز تو پرانتزیم ببینید، معمولا آدمی که متزلعه و به هر حال استخونداره، تو درسی تو بحثی تحقیقی تو این که عام و خاص کدام مقدمه که معلوم نمیشه، که ما اینو که هر طلبه معالم خونی میدونه، اما یه ریزکاری هایی است که معمولا پخته ها از ناپخته ها اونجاها معلوم میشه. یکیش همین بحث دیروز امروز ماست که شما در عام و خاص ممکنه قوت ظهور، ضعف ظهور و مخصوصا نسبت، حتما با نسبت عام و خاص مطلق باشه، اما در حاکم و محکوم نه قوت ظهور و ضعف ظهور معیاره و نه نسبت معیاره. نسبت عام و خاص من وجهه، اما در عین حال مقدم میکنن حاکم رو بر محکوم. این دوتا جمله رو اگر از تا الان درس ما داشته باشید فضلا به نظر من موفق بودیم. خب
میگم در حکومت و نزا وقت شرط ندونستید، همون دو که احتمالا آینده شما همین رو خواهید گفت، اگر این رو شرط ندونید باز تعارض بعدی پیش میاد دیگه.
اولا این چطور شد که ما رو
درسش رو پاکسار بود؟
نه پارسال ما اصلا ریشه شو زدیم،
میخوام
لو ندم، شما حافظتون معمولا خوبه و قبول داریم ما شما رو به حافظه، منتها ما خودمونو بیشتر قبول داریم به حافظه. من تو این 40 سال تجربه کردم حافظه خودم. هر جا اعتماد کردم نه، ما اصلش انکار داریم ولی زن نوبت به این سخن نمیرسه، بذارید تا انشالله عرض میکنم. ما نمیدونم فردا بعیده برسیم، هنوز دنبال آقایون هستیم که اینو خوب کار کنیم و خوب بهش برسیم، احتمالا شنبه میشه دیگه، انشاءالله شنبه عرض خودم رو دارم و ضمناً حالا چون مناسبت شد بحث بعدمون بحث تزاحمه که بسیار مهمه، بیشتر از اونچه که در اصول هست، مخصوصا تو بحث‌های فقه سیاسی و فقه اجتماعی و اینها بحث های تزاحم استنباط دوم. اگر میخواد مطالعه کنید، حالا بعد از اینکه از شنبه تموم شد اون بحث بعدیمونه برای پنجشنبه جمعتون یه مقدار رو تزاحم کار کنید مبحث سوم ان شاء الله وارد بشه. بگذرم
غیر از فرمانرسانی اگر اصلا فرزند کسی حکومت درش نزاکت شرط ندونه تعاوض بعدی مطرح میشه دیگه.
اگر نظارت رو شرط ندونه به عنوان بیان نه زمینه طرحش هست، بله اون هست، ولذا بعضی موارد رو حتی گفتن احکام تعارض رو بار کنیم که غلطه. اون سوال شما جوابش مثبته، بله چون تمام مطلب اینه که این بیان اوه، تفسیر او هست. نه اجازه بدید ببینید آقایون، من یه نکته رو راجع به فرمایش آقای نائینی عرض کنم بعد بریم سراغ یه شخصیت دیگه، چون داریم تتبع میکنیم دیگه. از شیخ انصاری شروع کردیم، یادتون میاد یه اشاره به آخوند خراسانی داشتیم، منتها آخوند زود رد شدیم چون چیز جدیدی ایشون نداشت، فقط رو مصداق با شیخ اختلاف داشت. رسیدیم با آقای نائینی و انشاءالله که دو شخصیت دیگه هم داریم بررسی میکنیم، اینه که حرف دارن، حرف جدیدی زدن، حالا فل جمله، ولی از این بحث میریم بیرون. ببینید من یه تذکر اساسی رو عرض کنم، ما نمیخوایم الان فرمایش آقای نائینی رو معطلش بشیم، و الا اگر بخوایم معطلش بشیم جای معطل شدن داره. مثلا ایشون حاکم و محکوم رو فقط برد تو عقد الوصل مطالعه بکنید، اما حاکم و محکوم در عقد الحمل تو کلمات ایشون حضور نداره. نمیخوام بگم قافله ها، ولی این کلام اون جهت رو پشتیبانی نمیکنه. خب این یه بحثی است که اگرم بخواید، من شک دارم کلمات آقای صدر رو بیارم یا نیارم، چون باید نگاه کنم اینم چقدر تازگی داره، ولی ایشون وارد شده، همین اشکال هم بر آقای نائینی گرفته. یا اینکه ایشون قاطعانه گفت که حاکم و محکوم از مورد تعارض خارجه، از مورد تعارض خارجه. بعضی میخوان میگن اگر شما حاکم و محکوم رو در عقد الحمل بردید تعارض هست، منتها جواب بدید که این تعارض جمع عرفی داره، وگرنه تعارض که هست. ولی من اینا رو نمیخوام برای شما عرض کنم، یه نکته ای رو میخوام عرض کنم که کمتر خواندید دقت کنید، و اون اینه که جناب نائینی فرمود در حاکم و محکوم ما حاکم رو مقدم میکنیم بر محکوم، ولو از نظر دلالت اقوا از محکوم نباشه. مثالم زدم براتون، برای وضوع ضرری الوضوع واجب میاد، لا ضرر هم میاد، هر دوشم به اطلاقی میاد. یعنی این تو نیست که برای شامل شدن وضوع ضرری لا ضرر قوی تر از الوضوع واجب باشه، در عین حال مقدم میشه. اینا هی دارم میگم، یا تو امتحان شورا میرید شما بزرگواران، بعضی ازتون شاید میگه خب چطور اگه حاکمه چطور اقوا نیست، همین یه چیز میندازه وسط، اگه حاکمه خب اقواست دیگه. نه، حاکم هست، مقدم هم هست، اما از جهت شمول مورد تلاقی لازم نیست اقوا باشه. لا ضرر به اطلاقی میگیره وضوع ضرری رو، الوضوع واجبا به اطلاقی یا به عمومی میگیره وضوع ضرری رو، هر دو در یه سطحه، اما حاکم مقدمه. ببینید این بیان نائینی ممکنه برای بعضی از فضلا غیر شما مهم باشه، ملیز باشه، فکر کنه که در عام و خاص حتما باید خاص بفرمایید اقوا باشه از عام، که اکثرا هم اقوا هست ظهورش. در حاکم و محکوم نگاه به ضعف و قوت دلالت نمی کنم، ولی در عام و خاص نگاه می کنم. ولی من این تذکر رو میخوام به شما عرض کنم که آقایون در ملاک تقدم خاص بر آن مشهور گذشتگان و بعضی از متأخران مثل مرحوم عراقی، اینا معتقدن که تقدم خاص بر آن به خاطر اقوا بودنش در دلالت، تکرار میکنم، تقدم خاص بر آن به خاطر اقواییت دلالته. براتون مثال میزنم، اما مثالای کلیشه‌ای میزنیم. اکرم العلماء، خب علما دلالتش بر عالم فاسق بله به صراحت که نیست، نهایتا به ظهوره. اکرم العلماء عام در دلالت بر اصناف و اشخاص میدونی که به ظهوره نه به صراحت. اکرم العلماء غیر از اکرم زیدنه، این صریحه. پس اکرم العلماء دلالتش بر افراد و اصناف به ظهوره. حالا اگر دلیل دوم آمد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، بعدم ما شک کردیم عالم فاسق وجوب اکرام داره یا نداره، میگیم که اکرم العلماء به ظهورهی عالمان فاسق رو میگیره، لا تکرم الفساق من العلماء به صراحتهی، بگید آقا، به صراحتهی میگیره علما رو، علمای فاسق رو، و صریح اقوا هست از ظاهر. اینطور میگن دیگه آقایون. بعضی از یعنی مشهور، این مشهور رو مشهور میگن تقدم خاص در حوزه خودش بر آن به خاطر اقوا بودن دلالته، چون خاص صریحه. البته همیشه هم صریح نیست، ولی حالا این مثال ما صریحه، ولی عام ظهوره. خب صریح مقدمه بر ظهوره. اگر بنده یه مطلبی گفتم که صراحت داره، یه مطلب دیگه گفتم که حالا یا دو پهلوه یا درسته یه پهلوش قوی تره ولی به صراحت نیست، میگن صراحت مقدمه بر ظهوره، مقدمه بر ظهوره. تو زندگی روزمره‌ام گاهی پیش میاد انسان یه حرفی میزنه ظهور داره، بعد طرف بد برداشت میکنه، میگه این صریح حرف منو بگه، چرا اون ظهور رو میگیری؟ ولی اینو توجه داشته باشید که خیلی از آقایون از جمله آقای نائینی، آقای خویی، این مدرسه، اینا میگن لازم نیست تقدم خاص بر آن از باب اظهر بودن یا صریح بودن باشه. همین که خاص شد، بگید آقا، مقدمه بر عام. اصطلاحی هم در آوردن برای خودشون، میگن آقا خاص حکم قرینه رو داره، گوش میکنید، عام ذوالقرینه است، همیشه قرینه بر ذوالقرینه مقدمه ولو دلالتش هم اظهر نباشه. من یه مثال ادبی براتون میزنم، این جمله رو شنیدید، رأیت اسدا یرمی، ده ها بار رأیت اسدا یرمی. ببینید آقایون، اینجا میگن که با اینکه اسد یه معنای معروف داره، شیر بیابان، یه معنای کثیر الاستعمالی هم داره، شیر خیابان، رجل شجاع، شیر بیابان، شیر خیابان، درست؟ یرمی، تا حالا میدونستید یرمی دوتا معنا داره؟ نه دوتا معناها، دو کاربرد داره، تیر میاندازه، خاک پرد میکنه. خب اینجا ما دو کار میتونیم بکنیم، یکی یرمی رو قرینه بگیریم برای اسد و اسد رو از معنای معروفش خارج کنیم که شیر بیابان باشه، بگیم مراد شیر خیابانه، چون میگه یرمی تیر میانداخت، شیر بیابان که تیر نمیاندازه. یکی نه بیام اسد و معنای خودش، معنای همون معروفش رو بگیریم، قرینش رو یرمی قرار بدیم که خاک پرتاب میکنه، شیر دیگه. حال میگم من نمیدونم، من بعید میدونم شیر اینقدر تکبر داره و قده که اصلا تو خاک میغلطه، مثلا پاشو بزنه تو خاک و بماله، اینجور میگن دیگه. حالا فرض کنید میگن این کار نکن. حتی اسد اگر دو معنای مساوی هم داشت، اصلا فرض کنید اسد دو تا معنا داره حقیقی، شیر خیابان، شیر بیابان، اصلا دو تا معنای حقیقی. خب یرمی هم دو تا معنا داشته باشه، تو خاک نشستن و بلند شدن، خاک پرتاب کردن و تیراندازی، خب اون دو تا معنا داره، اینم دو تا معنا. اگر اسد و شیر خیابان بگیریم یرمی میشه تیراندازی، اگر شیر بیابان بگیریم یرمی میشه پرتاب خاک. خب حالا کدام مقدمه؟ میگن چون یرمی معمولا هم قرینه بعد ذوالقرینه میاد دیگه، اینا رو تو باب پنج مغنی باید خونده باشید دیگه، قرینه بعد ذوالقرینه میاد، یرمی قرینه اسد باشه نه اسد قرینه یرمی، و شما یرمی رو معیار قرار بدید. و یرمی چون در تیراندازی ازهره قرینه میشه که شما دست از معنای اسد بردارید، و لذا اگر اسد معنای حقیقیش هم شیر بیابان باشه دست برمیداریم. کار نداریم کدام در کدام ازهره، میگیم قرینه حاکمه. دوستان اینا خیلی قبول کردنش تعبد نمیخواد، عقل میخواد، که وقتی یه چیزی قرینه هست، قرینه باید بره در خدمت ذوالقرینه یا ذوالقرینه باید در خدمت قرینه، و قرینه میره در خدمت ذوالقرینه اونو تعیین میکنه. علما برخی معتقدن تقدیم خاص بر آن نه از باب ازهر بودن خاص یا صریح بودنه، حتی اکثرا ازهره ها، اکثرا صریح اگه همیشه نباشه، ولی این معیار تقدمش است، معیار تقدمش قرینه بودنه. من یه مثال دیگه بزنم، اکرم العلماء، خب بعد داریم لا تکرم الفساق من العلماء، بعد زید داریم که عالم فاسقه. خوب دقت کنید، زید عالم فاسق، زید داخل در اکرم العلماء هست یا نه؟ هست. شمول علماء نسبت به زید از چه بابیه؟ ظهور دیگه، اینو داشته باشید. لا تکرم الفساق من العلماء، زیدم فاسقه ها، آیا داخل در فساق من العلماء هست یا نه؟ هست. خب فساق من العلماء به چه معیاری زیدو میگیره؟ به صراحت یا به ظهور؟ به ظهور. ببینید زید داخل در علماء هست و علماء به ظهورهی زیدو میگیره، داخل در فساق من العلماء هم هست، فساق من العلماء به ظهوری زیدو میگیره. خب هر دو به ظهور زیدو میگیرن، هیچ کدام به صراحت نمیگیرن. حتی نمیشه گفت کدام ازهر کدام غیر ازهر، چون هر دو عمومه دیگه، عمومه. اما در عین حال بگید آقا، در عین حال لا تکرم الفساق مقدم میشه بر اکرم العلماء در شمول زید، چون لا تکرم بالاخره زید یه جا باید باشه دیگه، یا تو اکرم باید باشه یا تو لا تکرم. میگن اگر ادخالش در قرینه ممکنه، ادخال در ذوالقرینه دیگه نیست، اینم ثمرش. پس ببینید توجه داشته باشید که اگر گفتیم ملاک تقدم خاص بر آن به ملاک ازهر بودن و سری بودن، خب این جاها مشکل میشه دیگه. اما اگر گفتیم به ملاک قرینه و ذوالقرینه بودنه، دو مبناست با اختلافاتی که داره. البته لا تکرم الفساق من علما عمومش کوچیک‌تره، اینو من میدونم، اما معیار سری بودن و ازهر بودن و اینا کوچیک‌تر بودن و درشت‌تر بودن نیست. بالاخره اون داره به عمومی میگیره، اینم داره به عمومی میگیره. این خیلی دوستان مطلب مهمی هست. ببینید، نمیدونم چقدر این حرفای این روزا شما رو حساس میکنه. ما واقعا بعضی از وقتها عموماتی داریم که اینقدر قویه، یا مثلا قرائن داره که کمتر از خاص نیست، حتی در شمول خاص. گوش میکنید؟ حتی در شمول خاص. مثلا اگر عموم ما یه عموم عقلی عقلایی باشه، اوفو بالعقود، اوفو بالعهد، ان العهد کان مسئولا، حالا بعد یه خاصی مثلا بیاد بگه معاتات لازم الوفا نیست، در صورت که عقل باشه. اگر معیار قوت و ضعف دلالت باشه، خیلی از خاصها خاصها در کنار عامها قوتی ندارن. ولی اگر معیار قرینه و ذوالقرینه شد، ما دیگه درگیر قوت دلالت عام نیستیم. پس من دوستان این تذکر مهم رو، من اگر جای شما باشم مثلا اینو نمیذارم توی این برگه بمونه، تجربیات ما رو دوستان داشته باشید. اینو فوری میرم همون بحث آقای نائینی رو تو نکات اصولی، آدم یه دفتر داشته باشه، نکات اصولی، ملاحظات اصولی توی دفتری، حالا شما هرچی بلدید، فیشه میشه، حالا هرچی یه باکسی باز میکنید تو دستگاهتون، هرچی اوناش دیگه، شما ما قدیمی ها یه جور، شما ها یه جور. اینو میرم یاد، دو تا ملاحظه، اینا راحت هم دوستان پیدا نمی کنید. یعنی بله، الان شما بیرید تو نهایت الافکار عراقی تو همین بحث، منتها باید حساس باشید تا ذهنتون بهش گیر بده. حساس ذهن حساس نباشه گیر متوجه نمیشه. اینو یه جا یادداشت کنید که ملاک تقدیم عام بر خاص چیه. دو تا مبناست، مبنای گذشته ها این بوده، امروزی ها اختلافیه. الان امروزی ها همچون وفاقی نیست، مثلا عراقی سخت وای میسته میگه نه بازم به ملاک ظاهر و ازهر و نمیدونم صریح و غیر صریحه، ولی در مقابلم اینا هست. من خواستم بگم اگر آقای نائینی میگه در حاکم و محکوم ما قوت و ضعف و نگاه نمی کنیم، جالب هم اینه که داره بین فرق حاکم با تخصیص داره میگه. هر که باشه فکر میکنه در تخصیص حتما ما چی رو نگاه میکنیم؟ قوت و ضعف رو نگاه میکنیم. من خواستم بگم نه، ایشون میخواد اونجا نگاه نمی کنیم، نه اینکه در تخصیص الزاماً نگاه میکنیم. خود ایشون قبول نداره، ولی خیلی ها قبول دارن.
همه چه حاکم محکوم باشه چه عام و خاص باشه، اونی که حاکمه یا خاصه در خصوص بعضی از موارد، ولی اونی که خودش هم عام باشه، یعنی عمومیتی داشته باشه، ولی نسبت به اون بزرگتره عام که میسندیم، نسبت به محکوم که میسندیم، در خصوص بعضی از موارد اون وارد شده. این هم نقولم یه ملاکش عرفه که وقتی دوتا دلیل وارد شده، یکیش در خصوص بعضی از موارد اون وارد شده، این حالا چه به نصب باشه چه به زور باشه، بالاخره از هر میدونه، یعنی مقدم میکنه هر، یعنی حتی تو حکومت هم میشه بگیم چون در خصوص بعضی از مواردش وارد شده، پس عرف اینو از هر میدونه، ملاک از هر گرد مقدم میکنه. چون ما چیزی ظاهرا تو عرف، یعنی بریم بپرسیم بحث قرینه و ذل قرینه، اینا خیلی بقولم شاید مفهوم نباشه، یعنی اینکه اینو بهتر
میفهمیم، یعنی ظاهرتره، این چرا؟ حالا ببینید، این یه مبناست دیگه، شما حرف عجیبی نزدید، شما فرمایشی داشتید که عراقی روش اصرار داره. جالب هم هست که جناب عراقی همه این کلمات نائینی رو دیده و لذا همینجا رد میکنه، هی میگه بعضی از محققین، منظورش نائینیه، میخوام عرض کنم خیلی من اینجا اصرار بر جواب ندارم، چون یه نظره در مطلب و ما داریم الان دوتا مبنا رو میگیم، ولی مبنای خود ما اگر خواسته باشید عرض بکنیم، مبنای خود ما اینه که هیچکدوم از اینا دربستی نیست. یعنی این که ما یه سندی بدیم بگیم همیشه خاص قرینه است بر عام، یا دستمون زدم تو پوست گرده بگیم حتما باید ازهر و اسرح باشه. ما در تعامل عدله تو فقه و عرف هم گفتیم دیگه، باید ریشه قیچی رو بدیم دست عرف. حالا عرف گاهی وقتا به ملاک قرینیت بیاد مقدم میکنه، گاهی به ملاک اقواییت. اینم حالا
در فضای مقایسه بین دلیل که شکل میگیره، ما دلیل خاص رو فیت به نفس نگاه کنیم، ظاهر دلیل عام هم ظاهره. در فضای مقایسه یک دلیل خاص چون مایسله للقرینیه هست، نه لزوما الان قرینه هم هست، چون مایسله للقرینیه هست، لذا منشأ ازهریتش اینه.
نه، منشأ ازهریت این نیست، همیشه ممکنه این باشه که من تو جواب حسینی عرض کردم، ولی همیشه این نیست. یکی از ملاک‌های ازهریت اینه که اون دست گذاشته روی مورد ولی این دست نگذاشته. حالا خود بحث ازهریت و غیر ازهریت بحثی داره که معیارش چی میتونه باشه. مثلا یکی عمومه، یکی اطلاقه. یکی عمومه، یکی اطلاقه، نه الزاماً یکی قرینه است یکی ذوالقرینه. یعنی شما میخواد ذوالقرینه رو در به اصطلاح ازهر رو در طول ذوالقرینه قرار بدید. شما نمیدونم خودتون توجه دارید این کار میکنید یا نه، داری این کار رو میکنید در حالی که همچنین الزامی نداره.
ما اگر گفتیم که ملاک قرینه از در تقدم، بازی بحث دیگه پیش بود که مناشه قرینیات چیه، بعد دومتر بابا اگر همین از هر ظاهر و از سواهر سریع.
حالا ممکنم بر نگردیم، ممکنه دست داوری و عرف بدیم،
منشأ
نمیخواد. اتفاقا قدرت خدا اینجا ظاهر میشه. قدرت خدا، اجازه بدید، قدرت خدا اینجا ظاهر میشه که اگر ما با یه پدیده عرفی مواجه شدیم، البته با پدیده مواجه بشیم نه عرف بتراشیم، اگر مواجه شدیم ولو هر چه بیشتر فکر کرده منشأش رو کمتر فهمیدیم، هیچ اشکال نداره.
عرف خودش منشأ داره دیگه،
عرف منشأ داره، ولی ممکنه ما نفهمیم
دیگه. چه کاری هست؟ بحث به نظر میاد موقع به این دلیل مقدم یا به اون دلیل، یا میگیم عرف مقدم میکنه اگه به هر دلیلی باشه. میگیم دست عرف خاصو مقدم میکنه، حالا به دلیل اثریتش.
آقا حرف ما رو نقض بر اینا نگیرید، اینا این کارو نکردن. اینه من عرض کردم که ما بیایم اینا اصلا بدیم دست عرف و کار به منشأش هم نداشته باشیم، اما اینا الان دارن این حرف اینا رو ما بفهمیم. ببینید من میترسم توی اشکال گرفتن حرف اینا فهمیده نشه. اینو بفهمی که دوتا مبنا هست. حالا آیا این دوتا مبنا تفاوت جوهری میکنه به نظر ما یا نمیکنه، یه حرف دیگه است. این نکته ای که من به اشکال دوستمون گفتم فضلا، من خیلی وقتا گفتم منتها خب چون کلاس گاهی کم و زیاد میشه، دوستان جدیدی میان، ما تو پدیده‌های عرفی گوش میکنید، اگر بتونیم منشأش رو بفهمیم خیلی خوبه و گاهی وقتا ازش هم استفاده میکنیم. یه همون که من گفتم واکاوی، پیشینه کاوی، پسینه کاوی تو فقه عرف داریم دیگه. دیگه هی نمیگیم این دلیل لبی قدر متیقن میگیریم، اینم اثرش. اگر با واکاوی، پیشینه کاوی، پسینه کاوی بتونیم به یه جایی برسیم دیگه قدر متیقن چرا بگیریم. ولی نکته فضلا اینه، پدیده های عرفی لازم نیست حتما منشأش معلوم باشه تا بار بده. الان من و شما که اینجا نشستیم ها، هممون میدونیم تو تمام اقلای عالم به ظهور عمل میکنن، منتظر صراحت نیستند. الان همین درسی که من دارم با شما میدم، شما تند و تند دارید با ظهورات سر و کار دارید. یه جمله که من میگم چند تا اصل جاری میکنید تا نتیجه از حرفای من میگیرید تو یه درس. اما حالا چرا مردمان فرقم نمیکنه بیدین با دین، ایرانی غیر ایرانی، عرب عجم هرچ، چرا به ظهور عمل میکنن؟ چطور شد؟ از کی به ظهور عمل کردن؟ اگه تونستید به چیزی برسید شاید خوبم باشه، ولی حالا اگه نرسیدید اصلا واقعا هم نمیدونیم. این لطمه میزنه که بگیم ظهور حجت، نه خیلی مهمه. عقلا به خبر واحد ثقه عمل میکنن. حتی یه دفعه شک داریم بی خود نگیم، ولی اگر عمل کردن. حالا چطوره که علما، چرا عقلا؟ این نکته ایست که بالاخره خاص رو بر عام مقدم میکنن. اما حالا قرینه ذوالقرینه چرا؟ اگر برسیم به این مطلب، همین که عرض کردم، جایی که یکی اقوا از دیگری نباشد، اگر مبنامون قرینه و ذوالقرینه باشه به خاص عمل میکنیم نه به عام. اگر مبنامون به ملاک ازهر و غیر ازهر باشه یا صریح و غیر صریح باشه دیگه نمیتونیم عمل کنیم. مثالش هم براتون زدم. خب آقایون، دو تا شخصیتی دیگه حال علل حساب داریم. من بازم یه نگاه میکنم ببینم اگر کلمه، یکی آقای خویی هست، یکی آقای عراقی. خوشبختانه چون خیلی از حرفا زده شده، ما دیگه باید سریع عبور کنیم انشاءالله فردا. الحمدلله.